سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. گروگانگیری در بنگلادش با کشته شدن 6 مهاجم مسلح به پایان رسید. علی شمخانی میگوید شورای عالی امنیت ملی نمیتواند درباره مسئله حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارش بدهد. و برادر حسن روحانی میگوید در انتصاب مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه نقشی نداشته است. گروگانگیری شبه نظامیان اسلامگرا در بنگلادش بعد از 10 ساعت با آزادی 13 گروگان و کشته شدن 6 مهاجم مسلح به پایان رسید. این گروگانگیری در رستورانی رخ داد که در منطقه دیپلماتیک داکا پایتخت بنگلادش واقع شده و مشتریانش عموماً خارجی هستند. در آغاز این حمله شبه نظامیان در ساعت 9:29 دقیقه جمعه شب به رستوران یورش بردند، با فریاد الله اکبر نزدیک به 40 تن را به گروگان گرفتند. در جریان تیراندازی در آغاز گروگانگیری 2 افسر پلیس کشته شدند. گروه خلافت اسلامی یا همان داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده است که این شورا نمیتواند در شرایط کنونی درباره حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گزارش بدهد. آقای شمخانی روز جمعه در راهپیمایی سالانه روز قدس در تهران این مطلب را گفت، اما دلیلی برای آن اعلام نکرد. آقایان موسوی و کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 1388 همراه با خانم رهنورد از بهمن ماه سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند. مهدی کروبی در فروردین ماه امسال در نامه‌ای به حسن روحانی با تأکید بر اینکه رفع حصر را در اختیار او نمی‌داند، خواستار آن شده بود که رئیس جمهوری از آنچه که او حاکمیت مستبد خوانده بخواهد، دادگاهی علنی برای محاکمه وی برگزار کند. حسین فریدون دستیار اجرایی و برادر رئیس جمهوری ایران میگوید در انتصاب علی صدقی مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه کارگران نقشی نداشته است. علی صدقی که انتشار فیش حقوق چند صد میلیونی وی باعث انتقادات وسیعی در افکار عمومی شده بود، این هفته با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد. پیشتر رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود علی صدقی در دورانی که مدیرعامل بانک ملی بوده در دادسرا پرونده سنگین تخلف داشته، اما با حمایت یکی از نزدیکان رئیس جمهوری به مدیریت بانک رفاه انتخاب شده است. برادر حسن روحانی اظهارات این مقام قضایی را حد که حیثیت و افترا توصیف کرده است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز شنبه ارمنستان را به نقض آتش‌بس در 24 ساعت گذشته متهم کرد. در بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان آمده که نیروهای ارمنی در نزدیکی منطقه قره‌باغ به روی نیروهای آذربایجانی آتش گشودند. در پی آخرین دور تنش میان دو کشور از روز 17 فروردین ماه در منطقه پرتنش قره‌باغ آتش‌بس برقرار شده است. هنوز ارمنستان به اتهام نقض آتش‌بس واکنشی نشان نداده است. وزارت خارجه جمهوری چک اعلام کرد که چکیا به عنوان نام جایگزین این کشور در زبان انگلیسی رسمیت یافته و از این پس همه می توانند از این نام استفاده کنند. به گفته میخائیلا لاگرونووا سخنگوی وزارت خارجه جمهوری چکیا، چکیا این کشور به سازمان ملل اعلام کرده است که استفاده از این نام در کنار اشکال دیگر نام این کشور در زبان‌های فرانسه، آلمانی، روسی، عربی و چینی از این پس می‌تواند به جای نام کامل جمهوری چک استفاده شود. طرح دولت چک یا چکیا برای تغییر نام این کشور با مخالفت افکار عمومی این کشور روبرو شد و به همین دلیل وزارت خارجه اعلام کرد که در حال حاضر برای تغییر نام اجباری وجود ندارد. چکیا ریشه در نام این منطقه در زبان لاتین دارد که در قرن‌های 17 و 18 میلادی استفاده می شده است. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. برای شما لحظاتی خوش آرزو می کنم.
John. رمضان دیگه کم کم به پایان میرسه، اون هم در گرمای سخت تابستان ایران. ماه رمضان که باز هم با خبر برخورد با اون چه که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی روزخاری عنوان میشه همراه بود. برخورد با روزخاری با شعار آشنای امر به معروف و نهی از منکر، شعاری که هر سال در ماه رمضان و فصل گرما مدام از تریبون‌های رسمی و از طرف ضابطان قضایی شنیده میشه. سلام، بنیامین صدر هستم. در برنامه این هفته جامعه نگاهی میکنم به سختی‌های ماه رمضان در ایران، به خصوص در فصل گرما و با توجه به پوشش اجباری زنان. با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به مشکلاتی که در فصل گرما و در ماه رمضان خیلی ها با اون دست به گریبانن. تابستان‌های گرم و طاقت فرسا در ایران خیلی از مردم رو آزار میده. گرمایی که سختی اون به دلیل رسیدن ماه رمضان دو چندان شده، به ویژه اینکه خانم‌ها به دلیل نوع پوشش و محدودیت‌های تحمیلی باید با این گرما و شرایط کنار بیان. آزاده حال و هوای این روزها رو برای ما بازگو میکنه.
این تابستون خیلی گرم شده و دما به 40 درجه میرسه. در نظر بگیرید شهرهایی که گرمتر هستن و در جنوب وضعیت به چه شکله. اضافه بر اون شما در نظر بگیرید پوشش یک زن ایرانی چطور هست. همیشه سر تا پا پوشیده، یعنی اون که ما میپوشیم تقریبا دو برابر اون لباسایی هست که یک آقا میتونه بتنش کنه. اضافه کنیم به اینکه ما حتی نمیتونیم کفش رو باز یا کفش باز بپوشیم یا جوراب نپوشیم که مثلا این بخواد یک مقدار دمای هوا رو برای ما تعدیل کنه. اضافه بر اینها شما در نظر بگیرید که ماه رمضان هست و ما حتی نمیتونیم وقتی که ما این پوشش رو داریم آفتاب رو در نظر بگیریم، ما بخوایم که یک مقداری دمای بدنمون رو بیاریم پایین، تنها کاری که میتونیم بکنیم در این گرما اینه که آب بنوشیم، یعنی آب بنوشیم که تشنگیمون برطرف بشه. این در ماه رمضان هم دیگه تنها امکان از ما گرفته شده. اگر در محل کار باشیم که مشکل چند برابر میشه، اگر آب دسترسی هم باشه ترس از اینکه کسی ما رو ببینه گزارش چه مشکلی برامون پیش بیاد، ها همه باعث میشه که ماه رمضان برای ما چند برابر مشکل ساز بشه.
محدودیت ها در انتخاب نوع پوشش و ننوشیدن آب و خوردن غذا در ماه رمضان و در محل کار یا خیابان بیشتر به یک بهانه انجام میشه. امر به معروف و نهی از منکر از فردای استقرار نظام جمهوری اسلامی از طرف حکومت و ضابطان قضایی که عموماً پلیس و نیروهای بسیج اون رو تشکیل میدن، امر به معروف و نهی از منکر هر بار به بهانه‌ای در ایران اجرا شده. موضوعی که حتی از طرف بالاترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی هم مدام تبلیغ شده و از اون حمایت میشه.
اولین فایده امر به معروف و نهی از منکر همین است که نیکی و بدی همچنان نیکی و بدی بمانه. بعد از اون فایده دیگرش این است که وقتی در جامعه گناه منتشر بشود، مردم با گناه خو بگیرند، اون وقت کسی اگر در رأس جامعه هم بخواهد مردم را به خیر و صلاح و معروف و نیکی سوق بدهد، کارش با مشکل مواجه خواهد شد. می‌فرماید باید امر معروف و نهی از منکر را میان خودتون رواج بدید.
اما قانون چه حکم کرده؟ تکلیف آزادی ها و حقوق شهروندی به خصوص جایی که با فرایض دینی و مذهبی برخورد میکنه چه میشه؟ حسین قاضیان جامعه شناس در این باره معتقده که امر به معروف و نهی از منکر و برخورد با موضوعاتی همچون روزخاری یا بدحجابی که با تفسیر برخی قوانین در ایران انجام میشه بیشتر دلیل سیاسی داره تا مذهبی.
چون اگر قرار باشه که با چیزهایی که مخالف شرع و اسلام هست مبارزه بشه، خب توی سلسله مراتب ارزش‌های اسلامی چیزهای بسیار مهمتری هست که باید با اونا مبارزه بشه، ولی می‌بینیم که حکومت در قبال اونها چندان سختگیری به خرج نمیده. من دلیل اصلیش رو دلیل سیاسی میبینم. دلیلش هم خیلی روشن، یعنی این که در کشور ما پایه مشروعیت حکومت این که فقها حکومت کنن و قوانین اسلامی حاکم باشه، این ادعا بوده که مردم مسلمانن و اسلام رو رعایت میکنن، بنابراین خواهان حاکم اسلامی و قوانین اسلامی هستن. ولی کارهایی مثل تظاهر به روزخاری اگه باز باشه جلوش، اون وقت معلوم میشه مردم اون مقدار یا اون گونه که حاکمان ادعا میکنن مسلمان نیستن و اسلام رو رعایت نمی‌کنن و اون وقت این سوال پیش میاد که پس چرا باید حاکم اسلامی داشته باشن و چرا قوانین اسلامی باید حاکم باشه. این موضوع در مورد روزه‌خواری، در مورد بی‌حجابی، در مورد خیلی از مسائل صادقه و جنبه شرعی در اینجا اهمیت کمتری داره تا جنبه سیاسی که حکومت رو متزلزل می‌کنه و مبنای مشروعیتش رو.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودشون نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
برخی محکمه ها با استناد به قانون مجازات اسلامی در حکم ها و رأی هایی که میدن به این موضوع میپردازند که هر کس به طور علنی تظاهر به انجام عملی حرام بکنه به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم میشه. روزه‌خواری هم از دید محاکم ایران عملی حرام در نظر گرفته میشه. جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی جامعه‌ای به شدت در هم تنیده با مفاهیم ایدئولوژیک مثل امر به معروف و نهی از منکر شده و قانون رایج هم اساساً سازگار با مفاهیم ایدئولوژیک هست. قوانینی که خیلی وقتها با حقوق مدنی شهروندان سر ناسازگاری داره و سختگیرانه هم اجرا میشه. همچون موادی از قانون مجازات اسلامی که به تعبیر حسین قاضیان به برخی موضوعات همچون برخورد با روزه‌خواری وجهه قانونی میده اما با حقوق شهروندی سازگار نیست.
حتی اگر این فرض رو مسلم بگیریم که اکثریت مسلمانند و روزه‌دار رو به روزه احترام میذارن یا اون رو رعایتش رو واجب میدونن، ولی در حال اینکه جلوی دیگران رو بگیرن از اینکه غذا نخورن، این نقض حقوقه. اما ممکن نقض قانون نباشه، چون قانون به نحو دموکراتیک در جامعه ما بالا نیامده، بنابراین میتونه جنبه غیر حقوقی داشته باشه به این مفهوم که حقوق دیگران رو زیر پا بذاره، حتی حقوق عده زیادی رو، چه برسه به حقوق اقلیت رو. این که میگم نقض قانون ممکنه به حساب نیاد به خاطر اینکه معمولا استناد میشه به ماده 638 قانون مجازات که دست قضات رو باز گذاشته برای اینکه بتونن مطابق اون روزه‌خواری و تظاهر به روزه‌خواری رو مجازات کنن و از این طریق عملا نقض میکنه حقوق بسیاری از شهروندان.
نمایندگان مجلس در 16 مهر ماه 1393 طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر رو تصویب کرده بودند. بر اساس این قانون ستادی با عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ریاست یکی از امامان جمعه موقت شهر تهران تشکیل میشه و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت برای امر به معروف و نهی از منکر مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی رو به دنبال داره. تو هفته دیگه و یک جامعه دیگه من بنیام نصر با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از همراهیتون و امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید.
تابیان والای تهران والا به خدا چارلنگ و
نوای موسیقی محلی از 4 گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا. اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.